أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. به أواخره بحث از تصرف و فعل معصوم و مقداری که به این فعل ثابت می شود رسیدیم. تصرف و فعل المعصوم علیه السلام و مقدار ما یثبت به. انشاءالله اگر خدا توفیق بده این جلسه و جلسه آینده بتوانیم یه بحث رو جمع‌بندی کنیم و تمام کنیم. در باب تصرف و فعل معصوم ما چاریم یک مقداری یه اشارهی داشته باشیم، یه مقدماتی که سال قبل این مقدمات رو گذروندیم. بله سال قبل بچه‌ها نیست بسته بشه اصفایی میکنیم پنکر رو یه جایی بستش کنید که آقسول احسن کوله رو روشن کنید جا شما بله 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 خراج ما هیچ بله پس مرسنم حکم حکومی جایی به درد میخورد دیگه چی کار بشه که تصرف فعل معصوم یا سنت معصوم علیه السلام که متمثل است در فعل ایشان یا بگیم از سنت الفعلیه. سریع این تقسیم رو عرض میکنم. این بحثات مال پارساله، سال گذشته، انتهای سال. منتها ناچاریم الان این مقدمه رو بگیم چون میخوایم یک گام جلوتر بریم از آنچه که گفتیم، ناچاریم. لذا به سرعت عرض میکنم. دوستان خوب ابحاث رو بودن میتونن به تفصیل رجوع بکنن ببینن. به هر حال گفتیم این تصرف و فعل معصوم علیه السلام در یک تقسیم کلان به دو دسته تقسیم میشود، به دو قسم تقسیم میشود. قسم اول فعل معصوم که مقترن است به قرینتن دالتن على اختصاص المعصوم علیه السلام به حکم فی مورد ذالک التصرف والفعل. قرینه‌ای وجود دارد که نشان ما می‌دهد این فعل از اختصاصات معصوم علیه السلام بوده. این ربطی با ما ندارد است، مخصوص معصوم بوده. قبلا هم عرض کردیم اختصاصات شخص معصوم یا اختصاصات شخصیت و منصب معصوم بالاخره از اختصاصات است. هر کدوم هم ثابت بشه در جای خودش اثر خاص خودشو دارد. اگر از اختصاصات معصوم شخص معصوم باشد این لا ينتقل الى آخرین. اگر از اختصاصات منصب معصوم باشد و ما قائل باشیم به اینکه کسی میتواند نائب مناب معصوم بشود در اون منصب، سلمنا این مطلب به او هم، این حکم به او هم منتقل میشود. اینا بحثی ندارد. در مجموع اگر این فعل مقترن به چنین قرینه‌ای بود که نشان میداد این فعل از اختصاصات معصومه، یعنی حکم این فعل در واقع حکم این فعل از اختصاصات معصوم علیه السلام هستش، در اینجا اصلا ما بحثی نداریم، رأساً میذاریمش کنار، میگیم با ما ربطی نداریم. علا فرض، حالا من بحث فقهی ندارم، علا فرض ایثاری که در سوره مبارکه انسان در سوره مبارکه دهر مطرح شده است، آیین و فقها گفتن این ایثار از اختصاصات همون چهار معصوم بوده، امیرالمؤمنین فاطمه زهرا و حسنین علیه الصلاة والسلام. یعنی حتی در این مطلب شخص رسول الله هم دخالت نداشتن، ورود نداشتن، فقط همون چهار معصوم. مثلا حالا من الان میگم بحث، نمیخوام بحث بکنم حالا واقعا درسته یا نه، به هر حال این نظر مطرح میشد. لذا ما نه تنها اون ایثار برای ما نیست، بلکه چه بسا آقایون میگن جایز نیست، اون سطح از ایثار در حالت عادی جایز نیست. حالا در جای خودش باید توضیح بدیم که حد و حدودش چیه. بگذاریم، به هر تفتیر آقایون فرمودن، علما فرمودن، به هر حال. یا مثلا بعد از اختصاصات، از اختصاصات شخص نبی مکرم است، یعنی حتی امیرالمؤمنین هم ندارد. بعضی از اختصاصات شخص رسول الله صلی الله علیه و آله این مختص به ایشان بوده، حتی در امیرالمؤمنین هم این آب نیست مثلا. یا نه برخی از اختصاصات کل 14 معصوم بوده، اینا علی اختلاف موارد. در چنین مواردی ما رأساً اون فعل را و اون در اون حکم اون فعل را کنار میگذاریم، ما ربطی ندارد، این از اختصاصات معصومین بوده. ما این در واقع از قاعده، تحت قاعده اشتراک هم خارج هست، اشتراک معصوم با غیر معصوم این خارج هستش از تحت قاعده اشتراک، و ما باید حکم خودمون رو جداگانه استنباط کنیم و به دست بیاریم. پس این شق اول. شق دوم که حالا از اینجا تازه بحث ما شروع می شود، فعل و تصرف معصومی است که المجرد عن قرینه تدل على ان الفعل من اختصاصات المعصوم. این قرینه ای در کار نیست که نشان بدهد که این فعل از اختصاصات معصوم بوده باشد، نه قرینه ای ما نداریم که نشون بده نه معصوم کاری انجام داده، دلیلی نداریم که این از اختصاصات معصوم بوده. باز خود این به دو قسم تقسیم می شود. خب وقتی از اختصاصات معصوم نبود، حالا حکمش برای ما مهم میشه. طبق قاعده اشتراک اون حکم اون فعل مشترک است میان معصوم علیه السلام و ما، مشترک است میان ما. دقت میکنین، هم معصوم اون کار مثلا باید انجام میده هم ما، یا هم معصوم باید از اون کار پرهیز میکرده و هم ما باید پرهیز میکردیم. باز خود این به دو قسم تقسیم میشه، چون حالا دیگه ما میخواییم ببینیم اون کار به چه وجهی انجام شده یا ترک شده است. آیا حکم الزامی بوده، حکم غیر الزامی بوده، از باب اباحه بوده، چی بوده، ما اونو میخوایم کشف بکنیم. فلذا از اینجا به بعد بحث ما تازه شروع میشود. خب این جایی که قرینه وجود ندارد که این از اختصاصات معصوم باشد، البته یه شق دیگه هم میشه گفت که بگیم قرینه وجود داشته باشد که از اختصاصات غیر معصومین است، از یعنی مثلا معصوم علیه السلام بگد که نه این کار بر ما لازم نیست، بر شما لازم هستش. این رو نمیشه همینطوری یعنی مطرح کرد. علل عموم احکام مشترک، اختصاصاتی باشد غیر معصومه، مگر مثلا بگیم اطاعت از معصوم. اطاعت از معصوم که بگیم معصوم از خودش اطاعت میکنه که معنا نداره، دقیقا من چی عرض میکنم؟ لذا اطاعت از اطیع الرسول مثلا فرض میکنم، اطیع الرسول این از اختصاصات غیر رسول الله است، به ما رب به خود رسول الله معنا ندارد، خودش از خودش اطاعت بکنه، همچین چیزی موارد این چنینی بیابیم. اما این که بخوایم بگیم مواردی هست که این از اختصاصات ماست و از اختصاصات معصوم نیست، این معنا ندارد. دقت میکنین، گرچه در واقع این در ذیل عناوین قبلی هم جا میگیره، یعنی حکمی که مقابل حکم عمومی باشد او از اختصاصات معصوم میشه، ما ادای اون میشه مربوط ما، ما ادای اون میشه مربوط. اگر مثلا تهجد و صلات اللیل بر معصوم علیه السلام واجب بوده است، به طور مثال حالا اگر بگیم و بر رسول الله گفته شده است که بر رسول الله واجب بوده، مثلا اگر بگیم تهجد و صلات اللیل بر رسول الله واجب بوده است، این خب بر او واجب، چون از وجوب از اختصاصات اوست، ما ادای وجوب از احکامی که بیانگر رجحان باشن استحبابه، پس استحباب شامل حال ما میشود. مثلا یه همچین بیانی داشته باشیم. بگذاریم، حالا برگردیم به بحث خودمون. پس اونجایی که مجرد است از قرینه این که دلالت بکند بر این که فعل از اختصاصات معصوم است، باز این دو حالت کلی دارد. یک، این که قرینه مقالیه یا حالیه، قرینه ای که سابق باشد یا لاحق باشد بر این فعل وجود داشته باشه که تبین لنا وجه ذلک الفعل، برای ما تبیین بکند وجه اون فعل را، ما بفهمیم از طریق اون قرینه که این فعل را معصوم انجام داده از آن حیث که این واجب بوده یا استحبابا انجام داده یا مباح بوده خواسته فعل مباحی انجام بدهد، یا اگر ترک کرده از باب حرمت بوده یا کراهت بوده یا از باب اباحه بالمعنى الاخص. به هر تقدیر اگر چنین قرینه‌ای بود قبلا عرض کردیم که یکتسب الفعل مدلوله من تلک القرینه، فعل اون جهت خودش رو و حکم خودش رو از اون قرینه اخذ میکنه، قرینه مبینه، قرینه مبین هست. تمام. شق دوم از این، المجرد عن قرینه مبینه لوجه ذلک الفعل، نه قرینه ای هم در کار نیست، قرینه مبینه ای در کار نیست. ما ایم و یک فعل مجرد، فعلی که قرینه ای چی آقا ندارد. بارها اینو تکرار کردیم، در چنین حالتی چون فعل دلیل صامته و اجمال داره، در اینجا لابد من الاخذ بالقدر المتيقن، باید قدر المتيقن بسنده بکنیم و اکتفا بکنیم از اون مقداری که از این استفاده میشه دیگه. قدر المتيقنش چیه؟ به او اخذ میکنیم. در اینجا اون وقت باز دو حالت داشت، این که این فعل عبادت بالمعنى الاخص باشد یا نه خیر عبادت بالمعنى الاخص نباشد. اگر فعلی معصوم انجام داده، قرینه ای هم ندارد که چرا این فعل رو انجام داد، بر چه وجهی، بر وجه وجوب یا بر وجه استحباب مثلا، بر چه وجهی انجام داد، و این فعل از عبادات بالمعنى الاخص بود، مثلا یه کاری در نماز انجام داد، مثلا به عنوان جزء نماز مثلا انجام داد، در اینجا قدر متيقن از دلالت فعل معصوم این است که اون فعل حرام نیست، خب این که واضحه، و اگر این فعل عبادت باشه، در عبادات عدم حرمت الفعل، عدم حرمت الفعل العبادی مسابق لمشروعیته و رجحانه، این مسابقت با مشروعیتش هم دارد، مسابقت با رجحان هم دارد. من در نماز کار مباح انجام بدم این معنا ندارد، از منظر مهمتون که یعنی جزء نماز آخ، یعنی شما مثلا پاتون میخارونی مثلا، حالا این نه جزء نماز، ذکری میگی مثلا، مثلا ذکری بیان میکنی، سوره ای میخوانی، این نشون میده که این کار مشروع بوده و رجحان داشته، مشروع بوده، این تشریع دارد برای خودش. اصلا خاطرتون که خب اگر به عبادت بالمعنى الاخص باشه اینه مطلب تمام، اما اگر نه از عبادات بالمعنى الاخص نبود، فعلی رو معصوم انجام داده که به حسب ظاهر و به حسب اون چه که ما از عبادات بالمعنى الاخص سراغ داریم، این کار جزء فهرست عبادات بالمعنى الاخص به شمار نمیاد، در اینجا باز دو حالت داشت، یا این است که محرک و داعی غیر شرعی برای اون کار وجود ندارد. خب چرا مثلا انسان این کار رو بکنه؟ برای چی این کار رو انجام بده؟ اگر محرک و داعی و انگیزه غیر شرعی نباشن، عقلای همچی کاری انجام میدن مثلا؟ چرا باید این کار رو انجام بدن؟ یعنی یه رفتاری نیست که عرف و عقلا و عادت مردم انسان رو به این سمت بکشاند. عرض محضرتون که خب حالا اینی که محرک و داعی برای اون داعی غیر شرعی برای اون کار پیدا نمی شود، یا برای اصل اون فعل هیچ داعی و انگیزه ای نیست، پس کشف میکنیم که معصوم که انجام داده به خاطر شرعیت انجام داده، فلذا این کار ملحق به عبادات میشه، ملحق به عبادات میشه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ مثلا یک کسی اگر بیسته، اگر یک کسی بیسته یه مثلا یک دقیقه دو دقیقه ایستاده یه سوری رو بخونه، یه اذکاری بخونه، بعد خم میشه، در حالت خم شدن عرض محضرتون که بازی اذکاری میگه، بعد بلند میشه به زمین میفته، بعد یه ذکری میگه، بلند میشه ذکری میگه، دوباره به زمین میفته ذکری میگه فلان، بعد همین ترتیب تا پایان نماز. خب این یه کاری نیست که مثلا بگیم بله عقلا معمولا این کار رو انجام میدن، مثلا چرا عرف ما اینه، معمولا ما اینطوری رفتار میکنیم، چرا ربطی به عرف نداره، ربطی به عقلا نداره، اصلا این امری نیست که داعی غیر شرعی بشود برای این کیفیت، برای این هیئت پیدا کرد. دقت میکنید چه اصلا؟ بله حالا یه گوشه یه نفر بنشینه یه راز و نیازی بکنه، خب این طبیعیه دیگه، حالا می‌خواسته دلش گرفته بوده، می‌خواسته با خدا حرف بزنه، عرضم خاطرتون که اما این چیز نیست، گفت آ
روزه زمینه کار آسونه، تا شما شروع کنی همه خانوم‌هاش خانوما گریه میکنن چه اینقدر مشکلات و گرفتاریا دارن، مثلا دست شوهراشون ناراحتن دیگه گریهشون میاد، لذا خیلی چیز نداره، معونه نداره، روزه آقایون سخت گریه کرد عرب محضر مبارکتون که ورتبت این این چیز عادیه طبیعیه، ما همینطوری هم میخوام با کسیم حرف بزنیم همینطوری حرف میزنیم، حالا چون معتقدیم خدا هم هست با خدا هم همینطوری حرف میزنیم، اما اون هیئت ترکیبیه خاص که صلات باشد این یه شکل ویژه است، اگر داعی و محرک شرعی نباشد این فعل انجام نمیشود، یا نه خود فعل اینطور نیست بلکه برای تکرار فعل و مواظبت بر او داعی شرعی نیست، حالا یه بار این کار کردی سلام، یه بار دستو بردی بالا مثلا سلام، حالا هر روز داری این کار انجام میدی، هر نوبت داری تکرار میکنی، روزی سه مرتبه داری این کار میکنی، این پیداست که یه جهتی دارد دیگه، دقت فهم چه هست که معنا ندارد، خیلی خوب، در اینجا باز این ملحق به عبادات هستش. شکل کلی دوم این است که یوجد و محرکن و داعن غیر شرعی لذالک الفعل و التصرف، آه انسان قضا میخوره حتما انگیزه شرعی لازم داره برای قضا خوردن، انسان ازدواج میکند، انسان بیع و تجارت انجام میده، انگیزه شرعی برای این کارها دارد؟ نخیر. انسان از خودش دفاع میکند، انگیزه شرعی میخواهد؟ نخیر. اینا امور طبیعیه، امور طبیعی است که انسان ها انجام میده، میخوابه، استراحت میکنه، راه میره، مینشینه، غذا میخوره، ارمانزارتون که سایر اموری که افراد مثلا انسان طبیعی در زندگی خودش انجام میده، پس ما میتونیم یک محرک و انگیزه غیر شرعی برای اون فعل و تصرف پیدا بکنیم، یعنی حتما لازم نیست بگیم این فعل ناشی از شریعت است. خب حالا اینجا میرسیم به اون دو موردی که معمولا تکرار میکنیم که الفعل یدل على عدم الحرمه على الاقل و ترکو یدل على عدم الوجوب على الاقل، وقتی معصوم علیه السلام کاری انجام میدهد ما اینجا میگیم که وقتی کاری نشون میده حداقل این کار حرام نبوده، و همچنین وقتی کاری رو ترک میکنند این دلالت دارد برای اینکه این کار حداقل بفرمایید که واجب نبوده است، این اون اقلیست که ما اینجا کشف میکنیم. نکات دیگری هم اینجا وجود دارد، من دیگه اشاره نمیکنم، به همین مقداری که مقدمه بحث باشد من دارم پیش میرم بگم، نکات فرعی که زیاده، خود همین اقسامی که عرض کردیم شاید جلساتی وقت بخواد که این اقسام رو توضیح بدیم، فقط الان داریم میگیم که سریع عبور کنیم برسیم به مطلب بعدی. خب کیفیت کاشفیت فعل معصوم از حکم شرعی هم اینطور عرض کردیم که فعل المعصوم علیه السلام کاشف عن الحکم الشرعی به طریق الان حيث ان فعله معلول للحكم الشرعي او متطابق مع الحكم الشرعي قطعا لانه معصوم عن الخطا والعصيان. خیلی خوب همینا رو عرض کردیم، ما در اینجا حالا این نکته رو می‌خوایم عرض کنیم، ما در اینجا یک سری اصول و مبادی داریم که این اصول در واقع پشتیبان بحث ما هستند، پس ما بگیم الاصول والمبادئ العقديه، الاصول والمبادئ العقديه والشرعيه لهذا البحث، ما یه سری اصول و مبادی هم جنبه اعتقادی دارد و هم جنبه شرعی دارد که اینها پشتیبان بحث ما هستند، در واقع مبنای بحث ما هستند، ما مبتنی بر اون اصول و مبادی این بحث رو پیش بردیم. اونا چی هستند؟ اولا ما با دو اصل مواجهیم، یعنی آنچه که تا الان گفتیم مبتنی بر این دو اصل بوده، اینا اصول پایه بحث ما هستن. یک، الاصل الاول رسول الله صلی الله علیه و آله و الائمة من اهل بیته علیه الصلاة و السلام و فاطمة الزهرا سلام الله علیهما فاطمة الزهرا سلام الله علیها معصومون عن العصيان، معصومون عن الاسیان. باز اینجا دو شکل میشه، معصومون عن الاسیان عمدن، خب این دیگه متفقون علیه همه اینو قبول داره، خب و سهوًا و خطأً و نسیانًا، این رو هم البته مشهور هم قبول دارن، نادرن کسانی بودن که قائل مثلا به سهو النبی بودن، حالا اینم سهو النبی لعل نسبت انبیاء گذشته به طور مثال دقت میکنید قائل بودن و مثلا نبل چهارده معصوم، نه. بعضی مثلا ممکن است که اینجا هم مطرح بکنن، بعضی میگن آه فقط در همون محدوده ای هست که مربوط به دریافت شریعت و ابلاغ شریعت بوده، اما در امور عادیه، در امور زندگی خودشون بگیم دوچار سهو و نسیان نمی شدن، دوچار می شدن، اینها خب بحثایی است که مطرح هست. حالا اگر ما لااقل الان دیگه فکر کنم که کسی جرأت نمیکنه خلاف این رو بگه با این فضای هیئتی هم که تو همه ذهن‌ها حاکم هستش، عرضم خدمتتون که دیگه اصلا بحث نمیکنیم اینجا، دیگه یه اثبات کبرا میگیم، کلا مطلقا اینا معصوم بودن از عصیان و خطا فی الامور الشرعیه و دینیه فی تبلیغ الشریعه خان و فی الامور العادیه و العرفیه، اینا اشتغال نمیکردن که از اساتید بود، حالا نام ببریم اشکال نداره دیگه، افراد که از دنیا میرن دیگه نام بردن ازش اشکال نداره، چون مثلا در این مکانم هستیم خیلی نام بردن سنگینه، ولی دیگه از دنیا رفته بعد ترحم بکنیم. مرحوم آقای فضل الله، اسد محمد حسین فضل الله، درسون خاطرتون که در بله در لبنان در بیروت ما خدمتشون بودیم، درسون خاطرتون که بعد من به ایشون گفتم که علیه شما شایع شده است که شما قائل به عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیستید، که معصوم نبوده از فرانسی هر پایان و یا بس حتی شاید بس اسمت سایرین، الان این جمله خودم رو فراموش کردم، ظاهرات تا همین مقدار رو گفتم، بیرم این سایرین هم گفتم یادم. بعد تقدیر بعد ایشون تعبیرش این بود، گفت آقا این چه حرفیه، سایرین میگن فقط اسمت در تبلیغ دین و تبلیغ شریعت و فلان، من بالاتر از این میگم، میگم در امور عادی همون اشتباه نمیکردن، من اسمتو بالاتر از اون نمیگم که دیگران تو زمین میگن، چه تهمتیه که مثلا به ما میزنی؟ البته حالا وقتی ایشون گفت اینو دیگه من بیش از توضیح نمیدم، اصالت که چون میگم مکان از مکان خاصی که ما داریم بحث میکنیم، خدا رحم سایرین چی بجا؟
سایرین
بله سایرین چی؟ بله 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 خدا رحمت کرد استاد ما مرحوم آیت‌الله تبریزی، یه وقتی من خدمت ایشون بودم، بعد خواستم یه مقداری هم سهم خودم به عنوان طلبه ای از طلاب درس شاشون هر بحثتون که بله نه جان رفقا برن بیرون به واسه باشه
خاموش
میشه
زیاد
بله خاموش هر بحثتون که ایشون داره میره دیگه بعد بعد من برای اینکه خود فضا تلطیف بشه و نظر ایشون یه مقداری تعدیل بشه، شروع کردم بعضی از نکات مثبت رو در آقای فضل الله برای آقای تبریزی گفتن. این کار میدونی کار خطرناکی بود، این حکم اعدام داشت. عرض مثلا ما رو جوانی و خامی بالاخره رو علاقه و محبتی که داشتیم مثلا با آقای تبریزی من خیلی علاقه داشتم، دوست داشتم مثلا این تلطیف بشه برای شوی خود آقا ما شروع کردیم به گفتن، خدا رحمتش کند میرزا خش میگرفت ما تقریبا از اصل ولادتمون بشیمون شد، چه رسد به دفاع از آقای فضل الله، خدا رحمت کند همه اموات رو. بگذاریم به هر تقریبا بحث خودم، مراد این استش که ما حالا این از اینجا اصلا بحثی نداریم، اصلا اینجا با بحثی نداریم، به هر حال کلهم کانو معصومین، نامعصوم بودن، این الاصل الاول المبدأ الاول ها. پس ما اسمت معصومین علیه الصلاه و السلام از مبادی عقدی قریب اجتهاده، عدم تحریف قرآن کریم و همچنین اسمت معصومین اصطلاحا گفته میشد از مبادی قریب، مبادی کلامی قریبه، چون مبادی کلامی اجتهاد و فقاهت مبادی بعیده داره، مبادی قریبه داره، از مبادی قریبه است، یعنی عدم تحریف قرآن، قول به عدم تحریف قرآن و قول به اسمت معصومین علیه الصلاه و السلام. خب این اصل اول. الاصل الثانی، اصل دوم چیه؟ الاصل الثانی یجب التأسی والاقتداء برسول الله صلی الله علیه و آله و اهل بیته علیهم السلام و اطاعتهم و اتباعهم. البته میشد اینو یه اصل هم عقدی و هم شرعی به حساب آورد، چون بیان یه حکم شرعیه، یجب یحرم دارد، خب یه اصل شرعی است، اما در این حال جنبه اعتقادی هم دارد، یعنی اینا جزء مبادی اعتقادی ما هم چه مطرح هستش. از کجا استفاده میکنیم؟ از آیات متعدد قرآن و روایات فراوان و ادله عقلیه. فرض کنیم آیه 21 سوره احزاب، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. همچنین آیات متعدد اطاعت الرسول که مستحضر هست در قرآن متعدد هست این آیات، مثل همین آیه اطیع الله و اطیع الرسول که میدانید، یا آیات متعدد تبعیت الرسول و اتباع الرسول، مثل این آیه شریفه سوره آل عمران آیه 31، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، و آیات دیگری که ما داریم. این اصل هم از اینا استفاده میشه. پس ما از سال گذشته تا الان هر چه بحث انجام دادیم روی در واقع کاکل این دوتا اصل بود، رو دوش این دوتا اصل بود. دقت بکن این دوتا اصل کل بار بحث ما رو تا اینجا داشتن. حالا بخوایم یه اصلی اضافه کنیم، الاصل الثالث. منتها این اصل در واقع خودش از ملحقات اصل اوله، خودش از ملحقات اصل اول هست. اون اصل چیه؟ اون اصل اینه، پس الاصل الثالث الذي هو من ملحقات الاصل الاول اینه، رسول الله صلی الله علیه و آله و اهل بیته علیه الصلاه و السلام اضافتن الى اجتناب عن المعاصی کانوا یجتنبون عن ترک الاولا، اینا ترک اولا هم نمی کردن. اگر ما اینو گفتیم یه مقداری دلالت الفعل میاد جلوتر، یه مقدار اضافه تر ازش برداشت میکنیم، یعنی یه قدم به پیش میرفیم. الا انهو که خب این اول کلامه که خود ترک اولا یعنی چی؟ خود ترک اولا معناش چیست؟ حالا تا آخر ساعت هر جو پیش رفتیم که عرض میکنم، بقیهش انشاءالله باشد برای جلسه آینده. شرایط ما الان یه جوریست که نمیتونیم بگیم بقیهش باشد برای فردا، بگیم بقیهش باشد برای جلسه آینده، ولی للاسف شدید خبرها هم که هرچی به انسان میرسد خوشحال کننده نیست. بالاخره خدا انشاءالله که ختم به خیر کنه انشاءالله. بگذاریم بر تقدیر این ترک اولا. خب این اولون کلام این هست که اولون اصلا خود ترک اولا یعنی چی؟ این که معصوم این ترک اولا نمی کردن این معنی چی؟ من قبلش دو مرتبه برگردم به همون اصل، که اصل رو باید بپذیریم که معصوم این ترک اولا نمی کردن، لقائلا ان یقول که اصلا ما این اصل رو قبول نداریم. خب این قبول نداری که سلام، نه هیچ بحثی دیگه نیست. دقت میکنین ما میگیم آقا مشهور همینه، اگر نگیم متفق علیه که معصومین علیه الصلاه و السلام، حتی یعنی معصومی که میگم همین 14 معصوم منظورم است، این معصومین علیه الصلاه و السلام حتی ترک اولا هم نمیکردن. طبیعتا کسی که این اصل رو قبول نداشته باشه اون که جدا از محل بحث خارجه. دقت میکنین چه عرض کنم؟ نه، اگر ما این اصل رو قبول داشته باشیم دیگه، خب معصومین که ترک اولا نمیکردن یعنی چی؟ ترک اولا نمیکردن یعنی چی؟ اول از همه باید ببینیم این ترک اولا معناش چیه. من ندیدم کسی ترک اولا را به معنای سهو گرفته باشد. پس ترک اولا نمی کردن، ترک اولا یعنی مرتکب سهو نمی شدن، سهوان کارهای را انجام نمی دادن. ولی محتمل است، یعنی احتمالش قابل ذکره که بگیم آقا این ترک اولا به معنای همون سهو باشد. از برخی از کلمات هم این نکته استشمام میشه که وقتی دارد اون بزرگ اون عالم از سهو سخن میگد، از سهو النبی سخن میگد، مرادش همین ترک اولاست که بابا در حد ترک اولا که مرتکب میشده که دقیقا من چرش برم منطور مستحضرت که سهو دامنش گسترده است دیگه، حتی میتونه معصیت قطعیه باشه لیکن شخص سهوان رو انجام بده، خطاً نسیانا انجام بده. ولی به هر حال این رو میشود مثلا ذکر بکنیم که مراد از ترک اولا یعنی سهو. خب اینو من چون قائلی حالا براش سراغ ندارم و بیشتر استشمام میشود از کلمات برخی از مثلا افراد، لذا ازش عبور میکنم. معنای دیگری که ما برای ترک اولا میتونیم بگیم که این معنا نسبتاً مشهوره، خیلی ها همینطور تو ذهنشون، یعنی همینطوری اگر شما بدون مقدمه و بدون آمادگی به خیلی از علمای ما حتی اگر رجوع بکنید بگید آقا ترک اولا یعنی چی، بی مقدمه اگر مثلا باشد و باش بحث در نگیرد، شاید اولین پاسخ این باشد که ترک اولا یعنی ترک المستحب.
معصومین ترک اولا نمی کردند یعنی مستحبات رو ترک نمی کردند. خب میدونی نتیجه چیه؟ نتیجهش این است که اگر معصوم علیه السلام کاری رو انجام نداد، هم میفهمیم اون کار واجب نبوده، هم میفهمیم حتی مستحبم نبوده. یعنی یه مدلول تازه پیدا شد. قبلا میگفتیم که لیس به واجبه، حالا میگیم لیس به واجبه و مستحب، حتی مستحبم نبوده است. چرا؟ چون معصوم ترک مستحب انجام نمیدهد. خب پس اینجا یک معلول ما مدلول تازه به دست اومد. خب یک، حالا اگر اون سهو رو شماره یک در نظر بگیم میشه شماره دو. شماره سه، ترک الاولا به معنا ارتکاب المکروه، یعنی در واقع ترک الاولا هو ترک و ترک المکروه، ترک و ترک المکروه که منفی در منفی مثبت دیگه ها، ترک و ترک المکروه که همون میشه فعل المکروه، میشه ارتکاب المکروه. خب اینم یک بیان. پس اگر معصوم علیه السلام، میدونید بنابر این نظر، چون این نظر ضد نظر قبلی است دیگه، یعنی بنابر این نظر معصومین ممکن بود گاهی اوقات مستحبات رو ترک بکنن، اما مکروه دیگه انجام نمیدادن. بله مستحبات رو انجام نمیدادن. به تعبیر یکی از آقایان علما اینطور میگفت، میگفت آقا اگر ما بخوایم ترک الاولا رو معنی ترک المستحب بگیریم، همین مفاتیح الجلال شما در نظر بگیرید، مستحباتی که داره، مستحبات بله ماه‌ها، بلکه روزها، بلکه ساعات، بلکه اصلا این اختلال نظام و اسر و حرج لازم میاد. طرف اگه بخواد فقط مفاتیح که شیخ عباس چه کردیم بابا بشینه امام معصوم علیه السلام فقط پای مفاتیح بشینه، دقت می‌کنید این مفاتیح رو بخواد اجرا بکنه زندگیش تعطیل میشه دیگه، به هیچ کاری نمیرسه دیگه. آقا ما ببخشید مفاتیح مشغول مفاتیح است، تازه ضیاء الصالحین هم اگه باشه دیگه کتب بده دیگه. دقت می‌فرمایید چه عرض می‌کنم؟ این تو این نمیشه. یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون که اگر این سطح ما ترک المستحب ها بگیم نه این واقعا نادرسته، ترک المستحب نمیتونه معنای ترک الاولا باشه، بلکه ترک الاولا به معنای ارتکاب المکروه، همون بیانی که اسم ترک و ترک الاولا، ترک و ترک المکروه که میشه همون ارتکاب المکروه یا فعل المکروه. ما بگیم پس اگر معصوم علیه السلام کاری رو انجام داد، ها نستکشف من فعلهی ان ذاك الفعل اولا ليس بحرام و ثانيا ليس بمكروه، ها يدل على عدم حرمت ذاك الفعل و عدم كراهته، نه حرام است و نه مکروه است. خب این هم پس یک مطلب. باز در اینجا البته ما یک محضر مبارک دونیم که یک مدلول باز اضافه تری رو به دست آوردیم. احتمال چهارم، احتمال چهارم این است که بگیم که مجموع المعنى الثانی و الثالث، یعنی هم ترک المستحب هم ارتکاب المکروه. نتیجه چی میشه؟ الان خیلی ها نظرشون همینه، از بکنم اینا البته اولا ترک المستحب بیشتر به ذهن ها میاد، تبادر میکنه، بعد یه ذره که شما صحبت جلو ببری میگه خب اینم که ملحق به اوست دیگه، ارتکاب مکروه هم ملحق به ترک المستحب دیگه، اینا رو یکی در نظر میگیرن. ما بگیم مجموع المعنى الثانی و الثالث، اذن فعل المعصوم، فعل المعصوم يدل على عدم حرمت الفعل و كراهته. اگر معصوم کاری انجام داد میفهمیم اون فعل نه حرام بوده و نه حتی مکروه، و ترکه یدل على عدم وجوب الفعل و استحبابه، و اگر کاری رو ترک کرد میفهمیم که اون کار نه واجب بوده است و نه از محضرتون که مستحب بوده است. این هم نظر چهارم. اما احتمال پنجم که رأی مختار ما هست، البته من این رأی رو جایی ندیدم، حالا دنبال این نیستیم که بگیم این از ابداعات ما هست، ولی من ندیدم جایی، مطالعه نکردم جایی، لعل برخی از اعلام هم فرموده باشن، من به تتبع ناقصی که سابقا داشتم ندیدم، و اون که ما میگیم ترک الاولا یعنی کلمت الاولا، کلمت الاولا فی ترک الاولا یا کلمت الاولا هنا تشمل جمیع الاولویات المذکورت فی باب التزاحم بالاضافه الى نقطه اخرى، ان شاء الله اشاره خواهم کرد. دقت میکنید؟ مجموعه اولویاتی که شما در باب تزاحم مطرح میکنید، مثلا چی میفرمایید؟ میگید اگر تزاحم شد میان یک واجب فوری و یک واجب غیر فوری، واجب فوری اولاست. اگر تزاحم شد میان یک واجب مزیق و یک واجب موسع، واجب مزیق اولاست. اگر تزاحم شد میان، یعنی همینطور میگید دیگه، دقیقا من چیز میکنم، همینطور اولویاتی رو ذکر میکنید. این اهم ملاکن هست، اون مثلا از اف ملاکن هست، این نمه ما لهو بدلون و ما لیس لهو بدل، ما لیس لهو بدل، اونی که بدل ندارد همینه منحصر به فرده، این اولاست در اون چیزی که لهو بدلون. دقیقا من چیز میکنم، جمیع اون اولویات اینجا مطرح میشود. پس ترک الاولا یعنی ترک امری که یکی از اون اولویات را دارد، یکی از اون اولویات را دارد و من جمله اون اولویات ما میخوایم عنوان ثانوی را ذکر بکنیم. هر جا عنوان ثانوی مطرح باشد، حکم ثانوی مطرح باشد، طبیعتا حکم اولی رو کنار میگذنه. دقیقا میتونم چه از الان چجور کنار میزنه، این دیگه اختلاف است دیگه، از باب حکومت، از باب ورود، از باب چه، اینو بالاخره کنار میزنه. ما هم نظر خاص خودمون داشتیم، در جای خودش توضیح دادیم. دقیق میکنیم، این رو هم میخواییم اضافه کنیم. اما اضافتن الى نکتت اخرى، اون نکته اخرى اینه، اون نکته اخرى اینه دیگه، حالا انشاءالله تمومش میکنیم دیگه، دو دقیقه اگر حالا اضافه تر شد عفو فرمایید. اون نکته اخرى اینه و اون اینکه در باب تزاحم آقایون چی میفرمایند؟ به عنوان اصل موضوعی شما در نظر بگیرید، اصل اولی شما در نظر بگیرید، به عنوان یک اصل اینطور میگن، میگن که اساسا حکم الزامی با حکم غیر الزامی لا یتزاحمان، اصلا تزاحم رخ نمیده. چطور شما میگید در باب تعارض حجت با لا حجت تعارض نمی کنن؟ تعارض و حجت با لا حجت بی‌معناست. دقت بکنید چه عرض کنم، در باب تزاحم هم همینطور میگن، میگن تزاحم و حکم الزامی با غیر الزامی بی‌معناست. مثلا میگه با یه وجوبی با یه استحبابی با هم تزاحم کرده، چه معنا داره؟ دقت بکنید چه عرض کنم، یه حرمتی مثلا با یه کراهتی یا استحبابی مثلا تزاحم کرده، چه معنا داره؟ دقیقاً من چه عرض می‌کنم، اونجا اصلا لذا این رو خارج از بحث در نظر می‌گیرن، همون ورود بحث، ورود به بحث، همون اندل باب، اینو بذارنش کنار، بعد وارد بحث میشن و اون اولویات رو بررسی میکنن که ما در جای خودش گفتیم که ترجیح الاولا والاهم، گفتیم همه اون اولویات رو ما برمیگردونیم به عنوان ترجیح الاولا والاهم والاهم در اونجا. خیلی خوب، حالا ما چی عرض میکنیم؟ میگیم در اینجا اینم اضافهش میکنیم، اینم اضافهش میکنیم، چون اینجا به درد ما میخوره، چون اینجا به درد ما میخوره. دقیقاً میفهمم چی عرض میکنم، نظام میگیم که همه اون اولویاتی که بود به علاوه اولویاتی که بشود میان احکام الزامی و غیر الزامی در نظر گرفت و اولویاتی که بشود در میان خود احکام غیر الزامی در نظر گرفت، یعنی این مستحب است، این فعل اول مستحبه، فعل ثانی هم مستحبه، لکن این مستحب مؤکده، اون مستحب غیر مؤکد هستش، فلذا در اینجا مستحب مؤکد اولاست از مستحب غیر مؤکد. ارسم در باب تزاحم اینا بحث نمیشه، یعنی اینا کاری نداره، اصلا وارد احکام غیر الزامیه نمیشن، فقط در مهد احکام الزامی هستن. اینجا ما اونم چی؟ اضافه میکنیم. خب به لحاظ کبروی ما بحث رو فکر کنم که کلیتش رو گفتیم، اما یه مقدار توضیحات دارد، یه مقدار تبیین و بیان دارد، این انشاءالله تعالی خدا بخواد جلسه آینده مطرح بکنیم. و یه نکته دیگه هم هست، اونم بگیم و انشاءالله تعالی بحث فعل و تصرف تمام بشود به حول قوه الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.